بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 311، یک شنبه 18 مهر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده پیش از اینکه وارد بحث بشم، اجازه بفرمایید در باب حضرت استاد علامه زلفون حسن زاده آمولی اندکی مطالبی رو در باب تفسیر عرضه بدارم و این بزرگوار حقش ادا بشه. این ایام مصادف شده با ارتحال نورانیشون و سایه سنگینی برای حوزه های علمی است و ما باید قدردان این بزرگان باشیم. حضرت استاد حسن زاده به تعبیری که گفته شده زلفون واقعا اینجوری بود، یعنی در همه فنون دست داشت و برای خودش همه جا هم به اندیشه رسیده بود. اولا میدونید که ایشون نزد استادشون حضرت علامه زلفون شعرانی کل تفسیر مجموع البیان رو خوندند، درس گرفتند و خب اون بزرگوار هم خیلی حساب شده بعضی از نکته ها رو اشاره میکرد. مثلا یه بارشون میفهمود، علامه شعرانی میفهمود ببینید از اول تا آخر مجمع چیزی از تفسیر امام عسکری نقل نکرده. مثلا خب این چرا؟ و توضیح میداد. دقت میکنید از این دست مسائل تو مجمع خب میدید قبل از المیزان اصلا مجمع محور و مدار کلن تفسیر مرحله عالی حوزه های علمیه ما بود، مجموع البیان، و ایشون این رو خوندن و حتی مثلا حتی ایشون نقل میکردن. یه روزی ما بودیم داشتیم این مجموع رو میخوندیم، یکی از آقایون وارد شد و بعد اون اعتراض کرد که آه مجموع چرا اینجوریه، نمیدونم. بعد شروع کرد، دید که مجموع میخوند که چرا مثلا سوره که تمام میشه سوره بعدی شروع میشه اینو به اون ربط میده، این سوره رو به اون سوره ربط، چه ربطی داره سوره ها به هم، و مثلا توضیح بست مرزی از مطالب تا این رو ایشون گفت. البته ایشون میگفت که اون موقع که ایشون بیان کرده بود حضرت علامه زلفون شعرانی سکوت کرد، مثلا مثل این که هیچ جوابی نداره بده. بعد ایشون که رفت شروع کرد به توضیح که جوابش اینه و بعد بهشون گفت و براشون مثلا به عنوان مبنا بشه توضیح داد. ارزمینیشون یک دور این تفسیر رو این شکلی خوندن و بعد خودشون هم چون فراوان در کار تفسیر کار کردن و نگفته نمونه پیش علامه شعرانی خیلی از چیزهای دیگر رو خوندن، علم قرائات، نمیدونم چی، همه چیز، هر چی بگید از این علوم به اصطلاح قرآنی مرتبط همه رو باشون خوندن، اینجوری نبود که. و لذا هر جا نظر داشتن، مثلا در فنون بحث نظر چیه، مثلا مبنا در کتابت وحی چیه، ایشون مثلا نظر داشت، گفت مبنا شفاهیه نه کتابت، چون رسول الله شفاهن گرفته اون رو، و حالا توضیح میداد مبنا داشتن، یعنی اینجوری نبود که بدون مبنا از ایجا وارد میشه، نه ایشون چون کل این تفسیر رو خونده بود هر جایی هم بلاخره یه بحث پیش میومد مبنا پیدا کرده بود، مبنا داشتن و کنارشن ایشون کارهای فراوانه قرآنی انجام میدادن، اصلا دعبشون این بود، معمولا تفاسیر پی در پی میخوندن، دعبشون اصلا کلن کتاب هاشون در علم هیئت میفهمون من 1000 کتاب خوندم، اینجوری بوده، یعنی هر کتابی که تو مربوط به اون بحث میشد میشست میخوند که ببینه چه قبل. تو تفسیر هم همینجور بود و خیلی از اسرار رو ایشون در لابلای تفاسیر پیدا میکرد که یک بار استادشون حضرت آیت الله رفیع قزوینی یک نگاشته ای داشت، خیلی کم قلم میزد حضرت آیت الله رفیع قزوینی، نگاشته ای داشت، تفسیری شروع کرد به تفسیر، یک سوره رو داشت تفسیر میکرد، اندکی بود که ایشون منعکس کرد در آثار. ایشون وقتی این دیده بود گفت خب این با این قلم چرا ادامه نمیدید، اینقدر به این زیبایی، اینقدر نکته ها. خودش هم خب رسید به صحنه معقول، در معقول هم ایشون با خیلی از حقایق معارفی دینی ناب توی این کتاب ها آشنا شد. خب اوجش هم که تو کارهای عرفان نظری و اینهاست، خیلی از اسرار گفته شده بود. توی کارهای سلوکی هم خیلی از اسرار گفته بود، مثلا رسالت الولایه علامه طباطبایی و اینها رو شون خیلی خوب از پسش برمی‌اومد. خب وقتی اینجوری بوده، تقریبا یک دور افزون بر اینکه کار فقهی هم که خودش فقیه برجسته بود، ای کاش میشد اون اندیشه های فقهیشون رو میشد یه وقتی کار کرد. چیز عجیب و غریبی، یعنی اینجوری نیست. و ایشون مثلا خیلی از این نگاشته های در فقه رو میخوند. حتی یکی از این بزرگواران که در باب حدود و دیات و اینها در روزنامه اطلاعات بود، کیهان بود، یه ستون مخصوص این گذاشته بودن، اون بزرگوار مینوشت. خیلی خوشش اومد، گفت این خیلی عالیه. یعنی انتخابی که میکرد نشون میداد که خودش صاحب نظره و انتخاب میکرد از بین. حالا از همین بود تو کار تفسیر اینها باعث شد یه قنایی پیدا شد، یعنی هم کار تفسیری رسمی رو انجام داد، هم کارهای تفسیری باطنی رو انجام داد و اینها. یه قنایی، خود آثارشون مشهون از تفسیرهای غنی است آثارشون. البته یک کتاب تفسیر مثلا مفصل از اول تا آخر باشه نه، ولی مشهون از این هاست. خیلی از اسرار تو کارشون هست، چه در فضای سلوکی عملی، چه در فضای معارفی، حتی در فضای فقهی. اینها به لحاظ قرآنی تفسیریش دارن عرض میکنن، یعنی حتی در مسائل فقهی احکامی که مربوط به تفسیر میشد، اونها بر خودشون نکته هایی داشت، ظرافت هایی داشت. و ایشون واقعا در تفسیر هم قدر بود، ما در کارشون میدیدیم. و حتی یک شیوه داشت که ما اول بار این رو از ایشون شنیدیم، این تفسیر انفسی که ایشون مکرر میفرمود، ما اول بار از ایشون شنیدیم، کم کم این رو پی گرفتیم. اینا تفسیر انفسی و قائل بود و چقدر خوب. و مبانیش رو بعضی از این لابلای آثارش نگاه کنید، برخی از این مبانی اونجا ها گفته شده. ایشون معتقد بود، به جد هم معتقد بود به تفسیر انفسی، و خوب هم به اصطلاح تحلیل میکرد. نه یعنی حالا من از سر عشق و علاقه که به عرفان دارم پس این تفسیر انفسی رو هرچی شد باد آباد بپذیریم، اینجوری نه، مجتهد بود دی. لذا کار ایشون در این زمینه مقتنمه. اون روش ایشون به اسم تفسیر انفسی، توضیحاتشون در مورد حروف مقطع، توضیحاتشون خیلی چیزا، حالا من نمیخوام وارد بشم اونا، هر کدومش یک به اصطلاح باب واسعی رو برای آدم باز میکنه. نکته هایشون در علوم قرآنی، بیاناتشون در ذیل آیات و روایات، روایات البته حسابش الان جداست، بحث تفسیر من دارم اینا. از این جد واقعا کارش مقتنمه. ای کاش میشد کسی بیاد با حوصله اینها رو جمع‌بندی میکرد و نشون میداد مکتب تفسیریشون چیه. ما تو درس ها میدیدیم ایشون مکرر همین تفسیر انفسی رو به جد میگفت و استفاده میکرد، توضیح میداد و مبانیش رو میگفت، نکته هاش رو میگفت. گاه آمده حتی ایشون تأویل ارضی رو، ادبیات تأویل ارضی ندارن، ولی تأویل ارضی رو ایشون با یه مبنای خیلی خوب توضیح داد که چجوری میشود. در مورد سوره بقره این اولش رو که در یکی از این تفاسیر اومده که تا نمیدونم چند میلیون میشه چکرد ترکیب کرد، ایشون اونجا یه توضیح آورده، اون خیلی ارزشمند. و از این دست چیزها خیلی داشت و نکته هایی بود که میرسید و القا میکرد و پیاده میکرد. از این جهت کار ایشون مختنمه. دلیلش هم این بود نوعا شما در معارف، بعدا خودشون هم گفته این رو هم جدی قائل بود، میخواید فهم درستی در آیات رو باید در معارف داشته باشید، راهش خوندن اشارات و اسوار و فصوص و ایناست، یعنی سنت معقول بخونه. همون گونه تعبیر ایشون بود، همون گونه که شما برای اینکه بخواید در فقه مجتهد بشید احتیاج دارید به کتاب‌های مثل رسائل و مکاسب و این کتاب‌های از این دست. اینجا واقعا این کتاب ها احتیاج داشت، واقعا اینو رسیده بود به ذرس قاطع و به عنوان روش پیاده می‌کرد، هم برای خودش هم برای شاگردان، و اینو عملا اعمال کرد. یعنی در معارف واقعا تفسیرهای غنی ایشون سر این سفره است، سر این نکته است. این روشو داشت، روش انفسی رو داشت، نکته‌های در علوم قرآنی داشت، خیلی استقبال پیدا کرده. من حتی کسانی رو در تفسیر میشناسم خیلی بزرگوارن، خیلی قوی دارن کار میکنن، حتی علوم قرآنی براشون حل شده نیست، ولی ایشون اینجوری نبود. اینا تمام اینها رو کار کرده بود، زحمت کشید. لذا انشاءالله از آثار ایشون ما تو این زمین ها باید استفاده کنیم. نگفته نمانه کلن این سبک معقولی که الان سبکی که وجود داره از معقول که به تفسیر کشیده میشه، این سبک صدرایی ایشون به عنوان قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن که قائل بود، اینها تو کارشون خیلی خوب اعمال شد و الان واقعا ما سر سفره این بزرگان نشستیم. یعنی علامه طباطبایی رو منفک نکنید یک جا قرار بدید، مجتهد به تمام معناست، ولی تمام دغدغه‌های معرفتی که از فلسفه از عرفان گرفته در کارش هست، قرار نیست او رو تحمیل کنه به تعبیرشون، ولی اتفاقا اون چشم و گوش رو باز کرده. من توضیح دادم در جاخت این سنت ما سر این سفره معقول نشسته تونسته اینقدر قوی در تفسیر وارد بشه. شما علامه طباطبایی رو دارید، الان امروزه دارن تفسیرهای دیگه هم می‌نویسن، بعد ازشون هم می‌نویسن، ببینید میشه قابل قیاس نیست. چه نکته اینه که سر یک سفره نشستن این سبک رو قبول بشه و ایشون این سبک رو قبول داشت. واقعا میگفت شما میخواهید، میفرمود شما میخواهید در تفسیر در معارف کار کنید، چاره ای جز رشته معقول نداره، باید خوب خونده بشه، بعد برید خدمت قرآن ببینید چه خبره. و کلن هم این رشته معقول برای خودش در اوجش یک دوره کامل تفسیره. ما این کاری که در بحث حکمت متعالیه سرورانی که بودم میدونم، حکمت متعالیه 300-400 جلسه شد الان یادم نیست، اونجا داشتیم نشون میدادیم کلن این حکمت متعالیه چقدر اندیشه های تفسیری غنی و قوی داره از آیات و روایات که دیگران ندارن. عجیب و غریب کار اینها از این چند. این سنت به ما کمک کرده، ایشون از این سنته. روش های ویژه هم یاد گرفته، روش های ویژه هم شده به عنوان روش ویژه خودشون، مثلا تفسیر انفسی که ادبیات میداد استفاده می. بعض این کارها باعث شد یه مجموعه یا یه معجونی تو آثارشون باید اینها احساب بشه و انشالله جمع بشه که بشه ما استفاده کنیم. مغتنم بدونید، باور کنید بعضی جاها یک کلمه گفته میشه. مثلا ببینید علامه طباطبایی در ذیل بحث این شهاب ها که میاد شیاطین رو دور میکنه که در قرآن آمده، ایشون مجبور شد به سبک دیگر بیان بکنه. خودشون میگن نوشتن، من آوردم توی بحثای حکمت متعالیه خوندم این رو. ایشون اینجوری میگن، این فرمایش رو داره، درسته؟ خب این فرمایش رو فرمودن، بعد خودشون بعدها به شاگردانشون مثل حضرت آیت الله انصاری شیرازی گفت من در چند جا آرام نگرفتم و نوشتم، یکی در مورد این شهاب ها، یکی در مورد آسمان ها، هفت آسمان، چند تا گفتن که این چند تا بر من آرام نگرفتم، یعنی اینی هم که نگاشتم. خب حضرت استاد حسن زاده آمولی رحمت الله علیه، ایشون از استادش آقای شعرانی در تفسیر شهاب ها که شهاب ها که میاد چطور شیاطین رو رجم میکنه، شیاطین نمیتونن به آسمان ها برن، شهاب ها که شهاب های ظاهریه چه تأثیری دار، ایشون میگفتن عایشه عرانی بیانی داشتن که این شهاب ها میاد تشویش ایجاد میکنه براشون. بعد توضیح داده که اساسا بعضی موقع تمرکز گرفته میشه، حتی مثالی هم زده بود به رسول الله، توضیح داده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم. درست مثل این که ببینید من الان میخوام درس بخونم، اگه این سر و صدای پشت سرم سر و صدا میشه من نمیتونم تمرکز کنم، شیاطین هم که میخوام به آسمان ها برن، این شهاب ها کارشون اینه، تشویش ایجاد میکنن. چرا شهاب ها جلوشو میگه؟ و این شهاب هم میشه همین شهاب ظاهری، از قرآن هم در میاد شهاب ظاهریه، شهاب های ظاهری، همین شهاب هایی که ما میبینیم، شهاب سنگ هایی که میبینیم به عنوان به اصطلاح امر مادی میبینیم، همین اثر داره. اینو باید درست کرد. من از آیت الله شن اینا رو ما میگیم مقتنمه، این سنت معقول از این جور کارها زیاد داره، خود ایشون هم مطرح میکردن و میپذیرن. میخوام بگم اینا رو مواظب باشید، شاید لابلا دو تا کلمه میگم اما دو تا کلمه خیلی از کارها رو حل میکنه. میگم علامه طباطبایی با اون همه بزرگواری هفت آسمان رو من آوردم متنشو خوندم از هفت آسمان توی بحثای حکمت گفتن و توضیح دادن، توضیح آدم توضیحات میبینه، خب این میشه آسمانهای ظاهری، یک دفعه میبینیم در از 3 ساعت تغییرش دادن تبدیل که آسمان باطنی، تمام شد. بعد میدونی چرا اینجوری شده، اینشون که خودشان فرموده من در اینجا آرام نگرفتم و نوشتم، دقت میکنه. خب ببینید اینها سرمایه ما بعضی از جاها خیلی احتیاج به سرمایه داریم، ولی سرمایه تو سنت معقول تو لابلار فراوان وجود داره، نه یعنی یکی دوتا باشه. و اینا چیه؟ همین سنت معقول ما این کار رو انجام میده، مثل از دوست حسن زاده رحمت الله علیه نگاه کنید، بعضی جاها یک نیشه قلم گفته خیلی کار رو حل میکنه. من حالا قصد ورود ندارم بعضی از چیزها، الان همین انا لله و انا الیه راجعون رو تو الهی نامه اون توضیحی در باب موج داد،
سنگین ترین تفسیر راجعون اینه، ولی به زبان اینکه موج از دریا خیزد و با وی در آب میزد و از وی ناگزیر است و انا الیه راجعون، این تفسیر سنگین ترین تفسیر انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. حالا قسم ورود ندارم، میخوام بگم از این دست فراوان در کار ایشون هست و لطف‌ها داره. و یکی از کارهای خوبی که ایشون میکنه، حالا بعدا خودتون بهت رجوع کنم، دیگه وقت ندارم من دیگه کمی هم شروع کنم بحثم بخونیم، یکی از کارهای خوبی که ایشون میکرده نوعا تفسیر در اوج را هم همیشه متذکر میشون. ما تفسیر در اوج خیلی احتیاج داریم، یعنی بعضی جا قرآن رو بدون تفسیر در اوج نمیشه معنا کرد، هر معنایی بکنید درست در نمیاد. تفسیر در اوج رو ایشون هیچ کوتاه نیامد. در مورد آیات توحید ببینید چقدر زیبا، آیات انسان کامل و نبوت و رسالت ببینید چقدر زیبا، این همه در اوج، نگاه کنید تو کارهایشون فراوانه. آیات معاد رو با چه ظرافتی، بعضی موقع چه دقت هایی کرده، چه نکته ها در آورده، البته سر سفره سنت معقول بوده، من اینا رو انکار نمی‌کنم، خودشون انکار نمی‌کنن، خودشون میگن از اینا ممکنه این مسائل رو استحصال کنن. این کتاب اتحاد عاقل مقول اون اواخرش نگاه، اون فصل آخر که در مورد آیات و روایات سر شهر میکنه، ببین چقدر زیبا نکته ها داره، کمتر کسی این حرف رو داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این سنت معقول رو باور داشت به عنوان روش، متد اجرایی. روش های مثل روش تفسیر انفسی از این دست که به عنوان یک متد واقعی روش پایه‌ای است، از این دست چیزا خیلی تو کارشون هست، چه از نکته های روشی، چه از نکته های بسنا در باب علوم قرآنی، چه از نکته های در مورد حقایق قرآنی به اوج، خیلی از این مسائل رو ایشون تونست حل کنه. انشاءالله یک بزرگواری پیدا بشه اینها رو جمع کنه، با یه توجهی با عنایتی این نکته ها کنار هم چیده بشه و سرمایه ایشون برای ما مشخص بشه، چقدر سرمایه داریم ازشون در کار تفسیری. کلا بهتون بگم هر کس تنش به تن سنت معقول ما خورده باشه، صدرایی باشه، مکتب ابن عربی رو خوب درک کرده باشه و حقایق خوب خونده باشه، اصلا خودش مجتهد در این مسائل میشه، بدانید مجتهد در معارف میشه، نه یعنی بعدن میتواند اجتهاد، مجتهد میشه به شرطی که ضوابط اجتهادی رو بلد باشه، که معمولا تو سنت معقول ما همه اینا درس خونده حوزه‌اند و ضوابط اجتهادی رو در کتاب‌های فقه و اینا یاد گرفتن، مثلا ظهورگیری رو باید جدی گرفت مثلا میگم، و البته یه دسته ضوابط ویژه معارفی وجود داره، این آیون نوعا میتونن قدرت حلشو دارند، که اینا مال صدراست و بعد از صدرا بر اساس اون مبانی که صدر داره لحظ وز شده بر روح معنا و از این دست مسائل، دقت بکنه. از این جهت از این بزرگوار واقعا با تجلیل کرد و یک نسلی رو پرورش داده که این نسل نوعا این توجهات و تنبهات رو در معارف قرآنی دارند. خداوند انشاءالله ایشون رو به اون درجات عالیه‌ای که دارن در عمق بالا ببره و میبره، به تعبیر خودشون که مقام فوق تجردی انسان جوریه که هیچ وقت پایانی نداره، خداوند انشاءالله بر درجاتشون بیفزاد. ببخشید با عرض معذرت برگردم به بحث. ما در سال گذشته در بحث تفسیر المیزان که سبک ما این بود، المیزان رو ابتداءً توضیح میدادیم، بیان علامه رو توضیح میدادیم، اول متنی که در جلویمون هست، بعد کل کار علامه رو در مورد این اندیشه‌ای که مثلا در این متن گفته بررسی میکردیم، اندیشه ایشون رو دست میوردیم، بیان علامه رو که تمام میکردیم، بعدش میرسیم بیان مختار که میشد اون بحثای دیگر. به توفیق الهی پارسال ما تونستیم بعد از بحثای روشی که عنوان مقدمه المیزان داشت، در مقدمه المیزان آمد، ما بحث روشی رو مطرح کردیم، 12 تا مسئله روشی بود و مباحث بود از این دست که احتیاج داشتیم، گفتیم تمام شد. بعد گفتیم بحث روشی فراوانی است، ما دیگه الان مثلا چون اگه بخوام همش بحث روشی بود دیگه نمی‌رسیم به تفسیر، شروع کردیم تفسیر سوره حمد. تفسیر سوره حمد به توفیق الهی به پایان رسید، بیان علامه گفته شد، بیان مختار هم گفته شد و به پایان رسید، به توفیق الهی تمام شد. فقط یک بحث موند و اون بحث چیه؟ بحث جریه که مونده بود، گفتیم اصلا باشه برای سال بعد بحث مستقلی باید بکنیم، به عنوان بحث آخر روایی، علامه جناب علامه این شکلی مطرح کرد، بحث جریه. و مبنای علامه در جهل مشخص میشه و این یک بحث روشی است. اساسا جایگاه این بحث کجاست؟ پیش از تفسیر. با علامه در لابلای بحث‌های تفسیری دیگه بحث‌های روشی رو هم مثلا یکی همین مقدمه گفتن در مقدمه، ولی بعضی رو آوردن اینجا. اینجا هست تو جلد سوم، از چند جا هست. این جزء بحث‌های روشیه و واقعا هم مؤثر، هم در فهم روایات هم در فهم قرآن. دقت می‌کنید؟ خیلی مؤثر، بحث روشی مهمی است. این بحث روشی در واقع باید اولا جدا بشه، در پیشتر قرار بگیره. حالا علام اینجا گفت باشه، ما تو بیان مختار اینجا توضیح میدیم، ولی بیان مختار ما بعدا باید ملحق بشه به چی؟ بحث‌های روشی که پیشتر از گفتیم. اون بحث‌های روشی یک بحث هم اینجا اضافه بشه، همچنان که ما تو همین بحث سوره هم مجبور شدیم شیوه استفاده از لغت رو بررسی کنیم. یه بحث روشی بود، نباید توی سوره هم بگیم، این باید بره جلوتر قرار بگیره. ولی تو لابلا گفتم از این بعد ما دیگه بنامون اینجوریه، خیلی از بحث‌های روشی که باید بکنیم افزون بر اونایی که قبلا انجام دادیم در لابلای همین بحث‌ها مجبوریم بکنیم. با همون دلیلی گفتم که بحث‌های روشی اینقدر زیاد نشه که ما کلا به تفسیر نپرن. الحمدلله یک دور تفسیر گفته شد با سوره هم، چون سوره هم کل قرآن دیگه، اون توضیح گفت یک دور گفته شد، الحمدلله اونو گفتیم تمام شد. حالا الان میرسیم به این بحث روشی که الان میخوام ورود کنیم، بحث جریه. بحث جریه هم ادبیاتی است که اهل بیت خودشون دادن. تد میخوایم بحث جر، عنوان جر که داده میشه، ادبیاتی است که خود اهل بیت رو انداختن. خود علامه هم اینجا اشاره میکنه، علامه طباطبایی همین اول استکار خب دیده که در ذیل همین سوره هم بحث مثلا صراط مستقیم شد، خیلی ها رو منطبق با اهل بیت کردن، با امیرالمومنین کردن. خب اینا چیه؟ اینا رو باید تفسیر دونه. ایشون تو تفسیر که توضیح داد صراط یعنی چی، صراط مستقیم یعنی چی، ربطش با صاحبان صراط چیه، اینا همه توضیح داد، اینا گفته شد. و اینا رو با چیکار کنیم؟ این دست مسائلی که توی روایات هست، به روایات فراوانی داریم که مثلا در باب فرعون بر نمیدونم یکی دیگه تطبیق میشه، در باب نمیدونم اهل ذکر دوره بنی اسرائیل بعد بر اهل بیت تطبیق میشه. اینجور چیزا فراوان داریم، تطبیقات که به تعبیرشون صدها معین مثلا صدها روایت تو این زمینه داریم و واقعا هم روایت زیادی هم هست. اینا با چی کار کرد؟ علامه الان داره تقریبا پایه برای همه این بحثا میذاره و بعد میگه من اکثر این بحثای جری و دیگه با ما روایت جری رو دیگه نمیارم مگر موارد ضروری ویژه و الا نمیارم، اینا رو میذارم کنار، چون عملا تفسیر برای خودش چیزیه و جر چیز دیگری. ما الان اول بحث علامه رو میخونیم، اینجا بیانش میکنیم، بعد ببینیم علامه در نهایت چی میخواد بفرماد در بحث جر و چی کار میکنه، چه مبنایی داره، چه روشی رو اعمال میکنه، چه تحلیلی از این روش داره، فرقش با تأویل چیه، فرقش با تفسیر چیه. اینا یکی یک باید بررسی کنیم و مورد توجه قرار بدیم. بیان علامه تمام بشه و برسیم به بیان مختار. بله جهر اتفاقا تحلیل هم میکنه. بله اتفاقا من کمتر، حالا همینجا باز بهتون بگم، من کمتر مفسری دیدم بحثای جری بیاره تحلیل غنی هم همراهش داشته باشه، چون تحلیل غنی داره. آخرش گفته اینجا توضیح دو در صفحه 42 توضیح میده مسئله رو، فلسفه شیه این جهریه، توضیح میده
تفسیر.
بله حالا باید ببینیم و بعد حالا باید بگیم، حالا بعدا میگیم انشاءالله. از یک جهت شرح مراد خدا میدونه و از این منظر باید بگیم تفسیر نه این نیست، ولی بیانش اسم ادبیات تفسیر در برابر جری ادبیات من انشاءالله توضیح بدم دیگه، الان ورود نکردیم دیگه، انشاءالله وارد میشه. بحثان آخر رواییان. ایشون ابتداعا میگه در کتاب فقیه مال صدوق و تفسیر عیاشی از امام صادق نقل شده، فی الفقیه و تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام، از صراط المستقیم امیر المؤمنین. صراط مستقیم امیر المؤمنینه، دقت میکنه. مقام اول ایشون تمام روایاتی که در این باب هست میگه، مقام دوم شرح اینه. من الان مقام اول دارم میگم، مقام اول از بحث آخر روایات. مقام اول ایشون 4 حدیث میاره، حدیث اولش اینه صراط مستقیم امیر المؤمنین. خب اینو با چجوری حلش کرد؟ صراط مستقیم امیر المؤمنین رو با چجوری حلش کرد؟ چی باید در موردش گفت؟ آیا اصلا تفسیر، آیا اینو باید با ما تفسیر حساب کنیم، تفسیر قرآن حساب کنیم یا نه؟ این حالا علامه بیان داره که میگه این از سنخ جریه. آیا این هستم بحث میکنیم ما بعدا. الان من میخوام بیان علامه رو بگم. این یک صراط مستقیم امیر المومن، ولی واقعا یک تفسیر غنی، غنی ترین تفسیر همین. حالا بعد الان نیست، الان بحث علامه بردم، این تو پرانتز گفتم الان رفتم علامه. غنی ترین تفسیر همین صراط مستقیم امیر المومن، صراط مستقیم انسان کامل که بعدا میگیم انشاءالله میشه گفت نه فقط جریه، از یک منظر جریه، از یک منظر تفسیره، با همون بیان علامه، با همون بیان علامه از تفسیر. حالا الان باشه، فی الفقیه و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام که فرمود از صراط المستقیم امیرالمومنین، صراط المستقیم امیرالمومنین. در کتاب معانی از امام صادق آمده قال هو، اینجا نوشته هیه ولی هو است تو متن حدیث، هو است. هو هم برمیگرده به این شکل، مفضل از امام صادق میپرسه سألتو ابا عبدالله ان صراط، یعنی صراط مستقیم، از صراط پرسید. قال هو الطریق الى معرفت الله، هو یعنی برمیگرده به صراط. ولی دیگه اینجا هیه نوشته، من نمیدونم چرا اینجوری شد، شاید هم علامه هو نوشته دست به اصطلاح اون کسی که خواست این رو چاپ کنه اینجوری در آمد، نمیدونم، یا شاید نسخه علامه هیه داشت، نمیدونم. ولی به هر ترتیب نسخه تفسیر صافی بس علامه از اونجوریه، ولی اینجا نوشته تفسیر عیاشی، نوشته فقیه بند، پس همین هیه نوشته، پس از اونجوریه تفسیر صافیه. ولی اجالتا عرضم همینه، هوه هست تو خود حدیث، هوه هست، هوه یعنی اون صراط الطریق الى معرفت الله، طریقی است به سمت حضرت حق و معرفت حق. صراط مستقیم طریق به معرفت حقه، معرفت الله. که حالا الان من توضیح نمیخوام بدم، من میخوام متن حدیث فقط بخونیم و بیان علامه ببینیم چیکار میکنه، بعدا انشاءالله اینا رو توضیح میدیم. علامه هم که چیزی اینجا نفرمود در این زمینه، ما هم دیگه توضیح نمیم. و هما صراطان، خب این طریق الى معرفت الله چجوریه؟ دو تا صراطه، یکی صراطون فی الدنیا، یکی هم صراطون فی الاخره. صراط فی الاخره همون پل صراطی که ما شنیدیم. فاما صراط فی الدنیا، صراط در دنیا چیه؟ فهو الامام المفترض الطاعه، امام مفترض الطاعه است. صراط در دنیا که خود امام مفترض الطاعه است. و من عرفه فی الدنیا وقتدا به هدا مر علی الصراط، کدوم صراط؟ صراط آخرت. الذی هو جسرون، جسر جهنم فی الاخره. هر کسی، حالا این صراط کیه که اینجا الان ربط دو صراط رو هم داده به هم، من ظاهرا حدیث رو قبلا خوندم این رو تو بحثامون، حالا بعدا ان شاء الله باز این توضیح میدم. اما صراط در دنیا چیه؟ امام مفترض الطاعه است، حجت خداست، امیرالمومنین، حضرت حجت اینا. من عرفه به دنیا، هر کس امام رو حجت رو بشناسه، وقت دا به خدا و هدایت ایشون رو تبعیت کنه، پیروی کنه، چون این کسی بر صراط است اینجا، لذا بر صراط است در آخرت. مر علی الصراط، کدوم صراط؟ صراط آخرت، صراط به اصطلاح صراط فی الاخره. کدوم صراط؟ الذی هو جسرون، جسر جهنم فی الاخره، اون پل رو جهنمه که در جای خودش توضیح میدن دیگه، تو قرآن هم آمده ام منکم الا وارد و کان علی ربک حتما مغزی یا ثم نجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا، اون توضیحی که آمده که اساسا در این جسر که گفته میشه بعد از این که مراحل قیامت، اون نفخه اولا و نفخه ثانیه و نمیدونم نام عرض اعمال و اینها انجام شده، بعد از اون نوبت به این که بالاخره مشخص میشه کی بهشتی کی جهنمیه، باید مشخص میشه چیکار میخوان، باید بیان از سر این پل عبور کنن، هر کی از این پل عبور کرد میرسه به بهشت و هر کی هم که این سر این پل افتاد میفته تو جهنم. یعنی در حقیقت این پل روی جهنمه، با همین تعبیر عادی که الان میخوام فقط توضیح بدم، اصلا روی جهنمه و اونایی که لغزش پیدا میکنن میفتن تو جهنم، ولی اگر این رو پل بودی و تونستی عبور کنی تو رو میبره به بهشت میرسونه. اصل حرف که اینجا الان گفته میشه این حجت خدا رو پیروی کردی روی این پلی و قشنگ عبور میکنی. مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه فی الاخره، هر کس هم که حجت خدا رو نشناسه اونجا پاش میلغزه، قدمش در آخرت روی این پل میلغزه، فتردا فی نار جهنم، سقوط میکنه در نار جهنم. خب واضح دیگه، این حدیث به این معناش در نهایت واضح. اجالتا صحبت دو سراش و سراش در دنیا کیه؟ حجت خدا، امام مفترض و طاعه. ولی بعد توضیح داد من عرفه و من لم یعرفه، این توضیحاتی بود که داده شد و ربط صراط دنیا و صراط آخرت هم اینجا داده شد. این هم شد حدیث دوم که بازم میبینید صراط رو به کی معنا کرد؟ امام مفترض تا دو سه و فی المعانی ایزن ان سجاد علیه السلام، در معانی از امام سجاد نقل شده قال لیس بین الله و بین حجته حجاب، که این خیلی معنا داره در جای خودش، کسانی که خوندن میدونن این معناش چی میشه. خود رسول الله حجاب، خود این حجاب است برای دیگران، حجاب میشه حجاب اعظم، ولی خود رسول الله نسبت به خدا چی؟ هیچ حجابی نداره، هیچ حجابی، هیچ. اونایی که ذهن عادی، ذهن اولیه دارن، میگن آقا بعد از معلول اول و عقل اول نمیدونم چی خداست، میگن اونجا حجاب نیست، یعنی عقل اول با خدا حجاب نداره، هیچ کسی فاصله نیست. ولی کسانی که باز میدونن باز جلوتری هم هست، یعنی عقل اول اون اولی نیست، پیشترش هم یه اولی وجود داره پس از ذات حق، اولی که وجود داره عقل اول یا معلول اول یا نمیدونم اون تعبیر قلم یا تعبیر نمیدونم روح اعظم، اینها که آمده اینها جهت روحیه، یعنی باز بالاتری هم هست. بالاتر از همه کی؟ حجت خداست. بالاتر از همه حجت. اون جبرئیل چه دعوی کرد؟ من به جایی رسیدم که رسول الله رفت و من ماندم، لو دنوت عن ملتن لترقت. حجت خدا اون اوله. البته الان من نباید توضیح بدم، الان باید فقط حدیث رو بخونم، بعدا انشالله تو بیان مختار باید اگه این احادیث رو میاریم باید توضیح بدم. لیس بین الله و بین حجتی حجاب ولا لله دون حجتی ستر. این رو دو جور میشه معنا کرد، ولا لله دون حجتی، دون رو معنای نزد که بگیرید، یعنی برای خدا نزد حجتش هیچ پرده ای نیست، یعنی بین خدا و حجتش پرده نیست، اینجوری میتونی معنا کنه. یا دون حجت یعنی غیر حجت، یعنی بتوید برای خدا غیر از حجت پرده ای نیست، یعنی خود حجت میشه پرده برای دیگران. دو جور میشه معنا کرد، به شرطی که دون رو یک بار معنای نزد، یک بار معنای غیر بگیرید. نحن ابواب الله، خیلی عالی، این همون توضیح میده که چی؟ اصلا شما میخواید حجت خدا به اصطلاح با خدا هیچ فاصله ای نداره، خود باب الهی هست، نحن ابواب الله، اصلا خود باب میشه، یعنی ما چاره جز این نداریم از راه حجت. نحن ابواب الله و نحن از صراط المستقیم، شاهد اینجا هست، ما صراط مستقیمیم. امام سجاد میگه ما اهل بیت صراط مستقیم، صراط مستقیم که اهل بیت، این توضیح کلام گفت. و نحنو ایبت و علم، ما به اصطلاح مخزن علم، صندوق علم، چمدان علم حضرت حقی، اون صندوقی که به اصطلاح علم توش هست ماییم، اون مخزن ماییم. این خودش معنا میکنه این چه مقامی است، حتی این اگه کسی اهلش باشه میفهمه این مقام کدوم مقامی که میشه به اصطلاح سطر با خدا نداره، فاصله با خدا نداره. و نحنو تراجمت و وحیه، ما ترجمان وحیه، ما زبان وحیه، ما بیانگر وحیه. و نحنو ارکان توحیده، ما ارکان توحیدیم. این ارکان توحید توی این زیارت نباید الان بگم اینا رو، باید در جای خودش مفصل اگه شده بگم توضیح بده. تو این دعای رجبیه نگاه کنید، عنوان ارکان داده میشه، اون صحبت که ارکان توحید میشن اینا. نحنو ارکان توحیده و نحنو موضع سر، ارکان توحید در جای خودش باشه، موضع سرمون، گنجینه سر حضرت حق ماییم. خب اینجا شاهد واسیه نحنو از صراط المستقیم، اینجا هم باز می‌بینید اهل بیت میشن صراط. این شد سومین حدیث، چهارمین حدیث. و ان ابن شهرآشوب ان تفسیر وکی، وکی ابن جراح، ان السوری، ان السدی، ان اسباد و مجاهد، ان ابن عباس فی قوله تعالی. اینی که علایشون میگه در واقع میشه اون بستری که ما به عنوان طبقات نخستین از مفسرین یاد کردیم، یادتون هست گفتیم مثلا سدی چجوریه، مجاهد چجوریه، ابن عباس و ابن مسعود و اینا، یادم از اینا توضیح دادم. اون طبقات هست و این در واقع تو بستر اهل سنت هم یه حدیث وجود داره، اینا مال فتح شیعه نیست، ولی این شیعه هم میتونه استفاده کنه. جوری توضیح میدم بعضی که این اصلا مال اهل سنت، تو بستر اهل سنت، نه سدی مثلا خودش فضای شیعی داره. توضیح دادم بعضی از اینها چه فضایی دارن، اینا اشاره کردیم ممکن داشتیم گفت، لذا باید حساب شده باشه. ابن عباس اصلا از یک جهت بگیم درس خونده نزد امیرالمومنین حساب باید بشه، اینجوری باید نگاه بشه. ولی خب الان عنوان رسمی که میدم میگه اینا چی هن؟ اینها در بستر اهل سنت، دقیق میخواه اینجوری توضیح، ولی لزوما بستر اهل سنت نیست. اون ایام طبقات بوده که گاه شیعه بود گاه سنی، ولی شیعه گریش گاهی وضوح نداشت گاهی هم وضوح داشت، گاهی اصلا میگفتن نه اصلا خودشون درس خونده نزد امیرالمومنین اینا رو میگفتن، اما این طبقه دستبندی شیعه سنی وجود نداشت به این معنی. اون طبقات اولی که دارم عرض میکنم دارن میفهمیدن بعضیا که این جهت ولایش قویه اون یکی ضعیفه، اینا رو میفهمیدن، ولی کلا به عنوان طبقات یک دوره مثلا فیلسوفان شیعه و سنی همه قاطی بودند، اینها این هم چالت. خب ان ابن عباس فی قولی ها اهدنا الصراط المستقیم قال قولوا معاشر العباد اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ یعنی ارشدنا، ارشادمون کن، اهدنا ارشدنا. بله ارشدنا الى حب محمد صلی الله علیه و سلم و اهل بیتی علیه السلام. این رو علامه آورد، این رو دیگه بعدا شاید بگیم که این چجوری این سنخش اصلا با اونا فرق داره. اونا میگه خودش صراطا، اینجا میگه حب اهل بیت و حب رسول الله، اینجا الان میگه حب، بعدا توضیح میدم، ولی الان علامه رو آورده که اجالتا این هم تو همون فضا صراط مستقیم، یعنی هدایت کن به اهل بیت، علامه ازش اینجوره هدایت کن به اهل بیت و حب اهل بیت. تو روایت داره که چی؟ ما رو ارشاد کن به سمت حب رسول الله و حب اهل بیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله عرض میکنیم دیگه یواش یواش، الان دیگه امروز یکمی
برسیم این سوال داشته باشید، من اول جلی که زیدم چشم ببینیم چه باید میشه. من نماز میکنم
با ما حضر نمیشه و در این حال بدانید که باب الله قرار از معنی الله باشد، ما خود الله. اذا سألك عبادی عنی، اذا سألك رسول الله عبادی عنی فإنی قریب، اون رو باید ما این رو تو بحث های مثل اون هست توضیح یک اشتر هست.
یه زمانهای خود بنده با مولاش به صورت مستقیم بدون اینکه مثلا بحث اهل بیت مطرح
شد، نه اصلا مانع نیست، اصلا ببینید قرار نیست مانع باشه، ولی واسطه هست.
نه اونجا چجور واسطه هست؟ یعنی من وقتی دارم مستقیم با خدا خدا رو دارم،
شما الان فیض حجت خدا ندارید نماز بخونید، یعنی این واسطه فیض دیگه
فیض تکمیلی هم بسنگیم
باره دیگه تأثیر میزید واسطه نیست؟
نه
شما الان در حرف میزنید به واسطه حرف میزنید دوست میگه واسطه فیض رو خواهی ازا این رو بر نمیده، اما مانع خدا نیست. اصلا ابواب الله لطفش اینه، ابواب الله مانع نیست.
خود رسول الله رو ما نمیتونیم بجار بگیم برای خدا،
چی؟
خود پیامبر اکرم حجاب برای خدا
نمیتونیم، از یک جا حجابه از یک جا باب توضیح کنم حجاب بسید. اینا من تو سلام دارم تو چی روزی
امام یه جمله داره که انسان کامل خودش که راه هست،
رجاب هست ولی در این حال راه هست باب. این رو ما توی بحثه مثل مرمونس بحثه اجل سیستادم بحثه قرب ولیدی بحثه خاص از حضرت حق گفته میشه چجوری جمع بشه با حجت الله تو همینجا بود اذا سألک عبادی انی فإنی قریب
فاجعه
سلام علیکم. بعد از نماز